درود بر شما، به یک نشست دیگر بورژوا خوش آمدید. در گفتگوی امشب نجات بهرامی، پژوهشگر ارجمند، به ما ملحق خواهد شد تا راجع به کتاب جدیدش صحبت کنیم. من چشم به راه آقای بهرامی هستم، به مجردی که او رو ببینم دعوتش خواهم کرد. در این فاصله یه چند تا نکته رو من عرض میکنم. یکی اینکه راجع به گیمستاپ چند نفری پرسیدند، فکر کنم این موضوع مفصله، اگر بخوایم راجع به صحبت کنیم مجال خودش رو میطلبه و بعد یه وقت مجزایی بهش اختصاص بدیم. یه نکته دیگر هم راجع به جورج اورول، پیرو پستی که یکی دو روز پیش گذاشت، فکر میکنم پریروز گذاشتیم، دیروز بود. درود بر شما. میطلبه که شاید یه جلسه ای هم راجع به زندگی و آرا و آرا جورج اورول داشته باشیم. این رو هم حالا در اولین فرصت من بهش خواهم پرداخت. نجات بهرامی رو من نمیبینم تا، یا حداقل تا الان ندیدم. اگر هستی نجات جان، دیدمش بالاخره. به قول فرنگی ها فشنبلی لیت. خب حالا به مجرد این که نجات ما ملحق شد، من کامنت ها رو میبندم. فرمودند که لایو اخیر با جناب طبیبیان ذخیره شده. بله ذخیره شده و سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای ماشینچیان عزیز، شبتون بخیر. در خدمتتون هستم.
بزرگوارید.
صدای من تنظیمه یا نه بلند آرومه؟
نه به اندازه است، خیلی هم خوبه.
بسیار من در خدمتتون هستم.
زنده باشی. ابتدا من تبریک عرض میکنم به خاطر کتاب جدید. من خیلی ذوق کردم وقتی کتاب رو دیدم و البته اینجا اجازه بده که از فرصت استفاده کنم و از مهدی الیاسی عزیز هم تشکر کنم که بانی خیر شد، بانی این نشست شد. این کتاب رو وقتی من دیدم خیلی ذوق کردم و خیلی خوشحال شدم. کمتر اندیشمندان و پژوهشگران ما اینقدر خطر میکنند، نمیدونم شجاعت به خرج میدن یا دقت در این و همینطور به دقت به خرج میدهند که سراغ چون این اثری برن. میخوام خواهش کنم که اگر موافق باشی میتونیم ابتدا یه مختصری راجع به خود آقای هربرت اسپنسر صحبت کنیم و بعد بریم و راجع به کتابش.
بله من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم شما پس شروع کن یه مختصری اگر راجع به اسپنسر بگیم.
بله، عرض شود که هربرت اسپنسر میشه گفت یک فیلسوف و اندیشمندی هستش که به جرأت میتونیم بگیم به خاطر زمانی که در اون میزیست و زمانی که آثارش توی انگلستان و بعد نقاط دیگه دنیا شروع به چاپ کردن و نشر و ترجمه شد، با یک بدشانسی بزرگی مواجه بود. یعنی اینکه کسی بود که بالاخره تولد ایشون سال 1820، سال 1903 هم از دنیا میرن توی انگلستان. جالب اینجاست که یک چند سالی بعد از عمر، بعد از مرگ خودشه که آثارش به هر حال شناخته میشه، با اقبال میخواد روبرو بشه و بلا فاصله بعد از همین زمان هم هست که دنیا با یک بحران‌ها و مشکلات خیلی بزرگی مواجه میشه، از جمله حالا چند سال بعدش جنگ جهانی اول میشه. و در تاریخ اندیشه ما اصولاً ابتدای قرن 20، یعنی تا حدود نیم قرن، ما شاهد افول اندیشه سیاسی هستیم. یعنی کلاً اندیشه سیاسی به محاق میره و به زوال رو به زوال میره، تا زمانی که به هر حال، والا از نظر من شاید برخی از دوستان مخالف این باشن، ولی خب اندیشه سیاسی تو قرن 20 دیگه میره تا زمانی که آثار مثل نظریه عدالت راز منتشر میشه و دولت و آنارشی کی بود؟
نوزیک.
نوزیک منتشر میشه و تا این زمان ما شاهد یک اقمای طولانی مدت در اندیشه سیاسی هستیم که این شامل حال آثار اسپنسر هم شد و الا آثار ایشون به قدری عمیق و تأثیرگذار و بسیار به هر حال تأثیرگذار توی انگلستان و توی دنیا میتونست باشه که بسیار شهرتش بیشتر از فیلسوفای دیگه، فیلسوفای معاصر خودش و فیلسوفای بعد و قبل خودش باشه. از شبت که بیشتر حوزه کاری اسپنسر رو تقریبا میتونیم یک شباهت زیادی با داروین قائل بشیم، بین اسپنسر و داروین. نظریه تکامل انواعی رو که داروین نوشت اتفاقا زمانی منتشر شد که اسپنسر همین نظریاتش، همین کتاب انسان در مقابل دولتش رو در دست تدوین داشت. اساره و چکیده دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی اسپنسر رو ما باید با اتکا به نظریه تکامل تحلیل کنیم برای خودمون. یعنی کسی میخواد اسپنسر رو بشناسه باید نظریه تکامل رو شناخته باشه. اسپنسر میاد این نظریه رو از زیست شناسی و از انواع و از جانداران و گیاهان وارد اجتماع و نهادهای اجتماعی میکنه. این کار بسیار انقلابی و شجاعانه و در این حال مؤثری بود که انسان رو به این نتیجه میرسونه که تکامل نهادهای اجتماعی هم دقیقا مثل انواع زیستی توی و گونه هایی که تو دنیا در حال زیستن هستن مستلزم یک فعل و انفعالاتی در اجزای درونی این هاست. یعنی بزرگترین ایدهی که اسپنسر اینجا اون ایده رو در معرض دید عموم قرار میده اینه که یک نهاد اجتماعی هیچ دست بیرونی و قدرت بیرونی این رو متحول نمی کنه. یعنی این همون دیدگاهی هستش که از طرق دیگه فیلسوفان لیبرال در دهه های بعدی میان و راجب مضر بودن دخالت و تغییر و تحول تصنعی توی نهادهای اجتماعی ازش صحبت میکنند. اما اسپنسر با این دیدگاه تکاملی و این دیدگاهی که داروین به طبیعت داشته این رو در حیطه علوم اجتماعی میاد پیاده میکنه و از حوزه‌ای مثل روانشناسی، جامعه شناسی، الان اسپنسر یک فیلسوف بسیار شناخته شده در جامعه شناسی هم هست. اما متاسفانه میگن به همون دلیلی که آرا و افکار ایشون دقیقا در یک برهه‌ای متولد شدن و تولید شدن و ترجمه شدن که دنیا وارد عصر زوال اندیشه سیاسی شد. ما توی بحران‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی در یک منطقه خاص در کل جهان معمولا نظریه سیاسی به اغما میره و نظریه های به حال رومانتیک و نظایر آنه که پا میگیره. حالا این یک چیز کلی، یعنی یک شمای کلی از هربرت اسپنسر بود و اینکه چجوری به این دیدگاه هایی رسیده که حالا اوریانترین و مشخصترینش از منظر اجتماعی و سیاسی رو توی همین کتاب کوچیک آورده، کتاب انسان در مقابل دولت.
بسیار عالی. دقیقا همینطور که شما فرمودید، برای دوستانی که علاقه من هستن بیشتر راجع به اسپنسر بدانن، در بورژوا ما هم من خودم فکر میکنم نوشتم و هم ترجمه برخی از آثار اسپنسر رو داریم و همینطور ترجمه آراء اندیشمندانی که به آراء او اشاره کردند. توی بورژوا اگر هربرت اسپنسر رو دوستان سرچ بکنند اینها رو میخونند. یک مثلا لیبرالیزم جدید و قدیمه که اونجا به این اشاره کردیم که همونطور که شما گفتی اصلا در انگلیسی که یه ضرب المثلی است، اینی که میگن کی اسپنسر میخونه. این کی اسپنسر میخونه کنایه است به این که در یه دوره‌ای اسپنسر مهمترین اندیشمند روشنفکر منورالفکر دنیاست، یعنی در که همونطور که گفتی، ولی بعدش به هر حال یه دفعه رو به زوال میگذاره. و یه نکته دیگه هم این هست که لیبرالیزم، من فکر میکنم اسپنسر جزو، و اصلاح کن اگر غیر از این فکر میکنیم، من فکر میکنم اسپنسر نسل آخر اون اندیشمندان بحرالعلوم قدیمه، یعنی اون اندیشمندانی که محیط الاطراف بودن، حوزه‌های مختلفی تسلط داشتن، چون در دنیای قدیم اینجور چیزا ما زیاد داشتیم که طرف هم ستاره شناس بود و هم ریاضیدان بود و هم فیلسوف بود و هم غیره.
اون اصطلاح حکیم توی
فرهنگ
جامع الاطراف و به هر حال حوزه‌های مختلفی رو پوشش میداده
و اسپنسر واقعا جامع الاطراف بود، حکیم بود. و وقتی که اسپنسر رفت، نسل بعدی اندیشمندان نتونستند واقعا جای او رو بگیرن، جای او رو پر کنند و جای خالی اونها حس شد. و البته حالا اتفاقاتی که بعد از اون اومد، من فکر میکنم اینها در به حاشیه رفتن لیبرالیزم هم به ویژه در اون نیمه اول قرن بیستم خیلی تأثیر داشت.
دقیقا من موافقم. یک حالا دایره رو اگه بخوایم بازتر کنیم، اسپنسر از اون فلاسفه و اندیشمندانی هستش که واقعا کفر رو به سمت فلسفه انگلیسی، فلسفه تحلیلی سنگین‌تر کرد. یعنی یک واقعیتی رو حالا باید به صورت پیش‌زمینه این بحثمون بهش اشاره کنیم، این که ما تو دوران مدرن بالاخره دو تا شاخه اندیشه سیاسی و فلسفی رو که اگه بخوایم یک برآوردی از اینها داشته باشیم، یک نگاه کلی به اینها داشته باشیم، اون گرایش فرانسویش که متضاد به هر حال گرایش انگلیسیش هست، حالا اگه با تسامح بخوایم این عناوین رو به اینها اطلاق کنیم، خب یک ویژگی های خاصی داره، بسیار به هر حال انقلابی هست اون گرایش فرانسویش. و از همه مهمتر این که اینها اون خدای عصر سنت رو که از کرسی اقتدار خودش پایین کشیدن، دقیقا یک خدای جدیدی رو به نام عقل بشری سر جاش گذاشتن که شاید به هر حال بسیار جامع و اطراف‌تر و بسیار مستبدتر از اونی بود که قبلا داشتیم. خب یک اندیشمندانی اومدن و این رو شکوندن، یعنی این اسطوره رو، این اسطوره ذهنی رو و این بت بزرگ رو که عقل مدرن هستش. و بیشتر اصحاب دایره المعارف توی فرانسه این رو پر و بال دادن، این رو شکوندن. اما چجوری؟ خب به نظر من سه تا ضربه اساسی که به این طرز نگاه از عقل و به این برداشت در حال اندیشمندان فرانسوی از عقل، سه تا ضربه بزرگی که وارد شد، یکیش همین نگاهی بود که داروین و اسپنسر داشتن. یعنی اینکه تکامل انواع به ما نشون داد که به هر حال انسان، اون چیزی که انسان و عقلش، اون چیزی که اندیشمندانی مثل روسو فکر می‌کردن نیست، یعنی کاستی‌ها و به هر حال کمبودهای بسیار بزرگی در عقل انسان و در وجود خود انسان هستش که نمیتونه صرفا با تکیه بر این المان‌ها یک دنیای نوینی رو طراحی کنه. خب یکی دیگرش به هر حال فروید بود، یعنی اون نظریه ناخودآگاه فروید بود که اونم نشون داد خود عقل تابع خیلی از مسائل و مناسبات بیرون از عقل هستش و خیلی نمیتونه به مثابه یک خدایی عمل کنه که همه خطوط رو به ما نشون بده. و دیگری به نظر من مارکس بود، یعنی همین بحث جایگاه اقتصادی و اینکه به هر حال اون هم یک ضربه بود که دید. اسپنسر توی این حیطه واقعا بسیار مؤثر و مفید عمل کرد. یعنی من فکر میکنم توی قرن 19 هم اگه امثال اسپنسر وجود، حالا خیلی شباهت و کسی بدیلی نمیتونیم براش بیاریم، یعنی واقعا اسپنسر همونطوری که شما به درستی اشاره کردید به نظر من بدیلی در دوران خودش نداشته و بعدن هم نمیتونیم کسی رو به هر حال با ایشون از این منظر قیاس کنیم. ولی واقعا یکی از کسایی بود که اگر جامعه انگلستان اون تفاوت خودش رو با یک جاهایی مثل فرانسه و کشورهای مشابه اون حفظ کرد و الانم متفاوت هستش و اندیشیدن و فلسفیدن در انگلستان به یه شکل دیگه هست، به نظر من تا حدود زیادی اسپنسر تو این قضیه نقش داشته. هرچند میگم بعد از شروع قرن بیستم و اون اتفاقات، اون تلاطم‌های سیاسی که اومد، اسپنسر هم مثل دیگر اندیشمندان خب به اغما رفت، یعنی فراموش شد. ولی خب به هر حال آثار فکریش توی قرن 19 هم همچنان به هر حال برای جامعه انگلیس موندگاره و به هر حال به یه شکلی مدیون این اندیشمند بزرگ هستن.
کاملا درسته. و حالا برسیم به انسان. دقیقاً چه ترجمه کرده ای؟ عنوان کتاب
در مقابل دولت، در گاهی خودم به اشتباه در برابر دولت میگم، ولی خب خیلی تفاوتی نداره. البته از منظرش شما استاد ترجمه هستید و اینجا به هر حال باید چکشکاری هم بشه. این اثر بسیار کوچیک و راحت الحلقوم، یعنی
و مهم
کتاب خیلی و مهم، واقعا یک اثر یک زیرخاکی بود این، یعنی تا حد زیادی اشاره خیلی خوبی کردید، سایت وزین شما بورژوا این گرایش و روی کردی که به اسپنسر داشت و اصلا این کشف اسپنسر و این آثار گرانبهایی که داره، تا حد زیادی من خودم مدیون سایت بورژوا هستم و واقعا با همینجا هم به دوستانی که میبینن ما رو و میشنون صدای ما رو توصیه میکنم که این ترجمه های بسیار خوب و فنی و حرفه‌ای که توی سایت بورژوا راجع به اسپنسر هست رو بخونن. اینو که این کتاب بسیار کوچیک و در این حال مهمیه که حالا خوشبختانه منتشر شد و بالاخره ما امیدواریم این هم کمکی باشه به فهم اندیشه اسپنسر در ایران.
قطعا همینطور خواهد بود. خیلی لطف دارید، ممنونم ازت. خدمت شما عرض کنم که موری راثبارد از جمله اندیشمندانی است که با هیچ کسی هرگز تعارف نداشت، یعنی برای کسی نون به قرض کسی نمیداد و کلام بسیار تیزی هم داشت ایشون. مرحوم راثبارد، ایشون معتقد بود که مهمترین اثر سیاسی یا شاید مهمترین اثر لیبرتاریان، اندیشه لیبرتاریان، همین انسان در مقابل دولته، هربرت اسپنسر. و بنابراین میخوام بگم که این رو اگر کسی دیگری میگفت من شاید انقدر برام اهمیت نداشت، ولی آقای راثبارد خوب اولا که تمام منابعی که در حوزه اندیشه آزادی خواهی نوشته شده بود رو او خوانده بود، بهش محیط بود و در نهایت رأیش این بود. حالا میخوام خواهش کنم که در مورد ساختار کتاب بگی که چه جوریه، چه بخش هایی داره و به چی میپردازه.
کتاب انسان در برابر دولت در واقع 4 مقاله مفصل هربرت اسپنسر هستش که در واقع خمیرمایه این 4 مقاله مشترکه، یعنی اون پشتوانه این 4 مقاله همون نگاه کلی هربرت اسپنسر هستش، مبنی بر این که به هر حال نهادهای اجتماعی رو نمیشه با دخالت‌ها و با قانون‌گذاری‌ها و با دست‌اندازی‌های دولت در با نیت‌های خیر در به سمت جلو حرکت داد و اینها رو به تکامل و به تحول رسوند و در نهایت هم آزادی انسان و رفاه و سعادت انسان هم دست نخورده باقی بمونه. ایشون در یکی از مقالاتش خب به نام محافظه‌کاری جدید این دوتا حزب ریشه‌دار و قدیمی انگلستان رو مورد تحلیل قرار میده و اینجا اتفاقا راجع به احزابی که الان مباحثی که مخصوصا به بهانه انتخابات آمریکا توی مجامع فارسی زبان و رسانه‌های ایرانی‌های داخل و خارج از کشور خیلی داغ بود راجع به حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، خیلی جالب هستش که در قرن 19 اسپنسر همین مباحث رو راجع به دو حزب محافظه‌کار و لیبرال انگلستان یا همون ویگو توری این بحث‌ها رو به شکل خیلی زیبا و مفصلی در این کتاب آورده که در این کتاب انسان در برابر دولت این مقاله رو من به صورت کامل ترجمه کردم. اما خمیرمایه بحثش توی این محافظه‌کاری جدید همینه که حزب لیبرال که بالاخره از دل جامعه شهری و خورده بورژوازی بیرون اومده و ویژگی ها و شرایط خاص خودش رو در مقابل حزب محافظه کار داره که بیشتر حزبی متعلق به جوامع عشیره‌ای و روستایی انگلستان هستش و اون رو البته خب با یک ساختار قراردادی و این یکی رو با ساختار اجباری میشناسه اسپنسر. بعد از اینکه تمایزات این دو حزب رو برای ما برمی‌شموره به این نقطه میرسه که حزب لیبرال با توجه به نیت‌های خوبی که پارلمانتاریست‌های این حزب و اندیشمندان و اشخاص وابسته به این حزب داشتن مبنی بر این که به هر حال برخی از نابسامانی ها و مسائل مختلفی مثل بیکاری و فقر رو باید در جامعه ریشه‌کن کرد تا افراد از سعادت بیشتری برخوردار باشن، اسپنسر همینجا دست میذاره و میگه نقطه شروع تغییر ماهیت حزب لیبرال انگلستان هم همینجاست و این حزب رو کم کم به یک نقطه‌ای میرسونه که تبدیل به حزبی بشه با همون ویژگی‌های حزب محافظه‌کار، یعنی حزبی در برابر آزادی باشه، یعنی شرایطی که با نیت خیر با توجه به این کارهایی که در پیش میگیره در نهایت به نقطه‌ای میرسه که بدتر از حزب محافظه‌کار میشه و اتفاقا حزب محافظه‌کار با توجه به اعتقاد شدیدی که به مقوله ای مثل مالکیت داره اونجا حزب محافظه‌کار بهتر از حزب لیبرالی میشه که یک زمانی کعبه آمال با سوادها و نخبه ها و افراد روشنفکری بود که گرایش داشتن به این حزب. مثال های خیلی جالبی داره که این مثال هاش به طرز شگفت انگیزی منطبق هستش با اتفاقاتی که الان توی جوامعی مثل کشور خودمون در حال وقوعه. این شما اینکه قوانینی تصویب میشه توی پارلمان مبنی بر اینکه واحدهای آپارتمانی به اصطلاح برای اشخاصی که سطح درآمد پایین‌تری دارن و برای کسایی که نمیتونن در قسمت‌های مرفه نشین شهر خونه‌های بزرگ خریداری کنن، دستورالعمل هایی که تدوین شده، آیین‌نامه هایی که ابلاغ شده و قوانینی که توی پارلمان تصویب شده اینا رو یک به یک برمی‌شماره و به این نتیجه میرسه که خب وقتی پارلمان دستور داد، قانون کرد و دولت هم این رو خیلی سفت و سخت اجرا کرد که مالکین خونه ها و سازنده های خونه ها باید این خونه هایی با فلان متراژ درست کنن، یعنی کوچیک، که اقشار کم درآمد بتونن اینا رو خریداری کنن. بعد به اینم بسنده نمی کنن برای اینکه به هر حال افراد توی این خونه ها، یعنی باز کسایی که توی پارلمان هستن برای اینکه دل رای دهنده ها و همون طیف خودشون رو به دست بیارن قوانین تکمیلی دیگه رو به این اضافه می کنن که مثلا این خونه ها باید این شرایط رو داشته باشه، مثلا در مقابل آتش سوزی این استحکامات و این مصالح خاص رو باید اونجا به کار ببرید و با این شرایط ساخته بشه. بعد از مدتی نتیجه ای که از این اتفاقات حاصل میشه اینه که مالکین و سازنده های خونه ها میبینن که اصلا ورود این حوزه و سرمایه گذاری در این حوزه برای اینا به صرفه نیست، یعنی یک دو تا چارتای خیلی ساده اقتصادی که ظاهرا اون زمان هم برای یک عده تو انگلستان مثل دقیقا همین زمان برای کشور خودمون فهم این خیلی سخت بوده، در حالی که یک چیز بسیار اوریان و شفافیه. و بعد از یک مدتی میبینیم با نقل سرمایه داران از حوزه مسکن به حوزه های دیگه همین حوزه با ورشکستگی مواجه میشه و همون افرادی که افراد نماینده های مجلس دولت مردا با نیت خیر میخواستن به اینها کمک کنن اولین متضررین این قوانین و این آیین‌نامه ها همون افراد بیخانمانی میشن که الان با کوچ سرمایه دارا از بازار مسکن بیشتر از قبل از دست یافتن به خونه مناسبی برای زندگی محروم شدن. هربرت اسپنسر اینجا میگه این به این نقطه که میرسیم اولین تمایل حکومت برای سلطه بر حیطه‌های زندگی افراد شروع میشه، به این شکل که خودش میاد این خونه ها رو، این واحد ها رو در یک قانون تکمیلی تر از مالکین به یه قیمت ارزونی میخره و با یه قیمتی و با یک سوبسیدی باز به کارگران و کشاورزان و معلمان و اقشار کم درآمد اینها رو تحویل میده. نتیجه این میشه که کلن یک نگرشی به وجود میاد که دولت واقعا مالک خوبیه و دایی خوبیه، دایی شیرده خیلی خوبیه و میشه برای حوزه ها و حیطه های دیگه از این اهرم استفاده کرد و دولت رو وارد اون مناسبات کرد. اینه که میگه وقتی چشم باز میکنیم میبینیم یک جامعه‌ای که ایدئال نماینده های سوسیالیست پارلمان هست کم کم داره توی انگلستان شکل میگیره و این رو حزب لیبرال اتفاقا استارت زده که خودش مخالف سلطه دولت، سلطه حکومت بر جامعه بشری بوده. این رو توی مقاله اولش، یعنی همون محافظه‌کاری جدید، به یک شکل قشنگ. حالا این یکی از مثال‌هایی بود که من تو حوزه مسکن زدم، ایشون تو حوزه راه آهن، توی حوزه کشتیرانی و جاهای مختلف مثال‌هایی داره که توی کتاب دوستان میتونن بخونن. حالا اگه باز صحبتی هست من جواب بدم، وگرنه خب مقاله های دیگه و بخش های دیگه کتاب رو هم به این شکل و اگر با این روال موافق هستید میتونیم پیش بریم.
کاملا، من فکر میکنم خیلی ایده خوبیه اگر بشه یکی یکی بخش ها رو جلو رفت و بگی که تو اون بخش چی مطرح میشه و اگر از مثال هایی که در اون بخش مطرح کرده همینطور که الان گفتی بگی، خیلی اتفاقا جالبه برای من.
بله. اما یک مقاله دیگه ای از هربرت اسپنسر رو که باز بی ارتباط به این مقاله اولش نیست، بردگی در حال ظهور، یعنی این قسمت اولی که من اشاره کردم راجع به قیاس حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال انگلستان، اونجایی که دیگه دولت به خاطر این برنامه ریزی ها و به خاطر این قوانینی که تصویب کرده وارد اکثر حیطه های زندگی انسان ها شده، حیطه های اقتصادی رو در دست گرفته، راجع به آموزش و پرورش اومده و پروبال داده به آموزش و پرورش رایگان، و از اون مهمتر این که همین سیستم رایگانی رو که تو حوزه‌های مختلفی ایجاد کرده مستلزم اینه که به هر حال نهادهای جدیدی تأسیس بشن. این نهادهای جدیدی که تأسیس میشن برای عمل به اون آیین‌نامه‌هایی و قوانینی هستش که پشت سر هم پارلمان داره تصویب میکنه و داره ابلاغ میکنه به دولت. یعنی شما وقتی قانونی تصویب میشه، معمولا هم میگم در تمام طول این کتاب همیشه میشیم با مسائل و اتفاقاتی که توی کشور خودمون اتفاق میفته و قوانینی که تصویب میشه و نهادهایی که روز به روز گسترده میشن، این رو میتونیم مقایسه کنیم. و یکی از نکات جذاب این کتابه که، یعنی خواننده ایرانی این کتاب رو به نظر من، حالا شاید ما کتاب رو ترجمه کردیم داریم ازش تعریف میکنیم، ولی من شک ندارم که دوستان دیگه هم با خوندن این کتاب واقعا علاقمند میشن و مباحث رو خیلی جدیتر دنبال میکنن، یعنی ترغیب میشن که غیر از این برن و منابع دیگه ای که به هر حال اسپنسر رو اونجا تشریح کرده پیدا کنن و بخونن. اسپنسر توی مقاله اولش اشاره کرد که احزاب به خاطر رقابت‌هاشون، به خاطر اینکه جامعه مخاطب و جامعه هدف و سبد رأی خودشون رو تأمین کنن و از دست ندن، روز به روز بر قوانینی که با نیت‌های خیرخواهانه تصویب میشه پافشاری میکنن و اینها رو تداوم میدن، یعنی قانون پشت قانون، حیطه پشت حیطه، اقتصاد، اجتماع، آموزش و پرورش، کشتیرانی و تمام عرصه‌های زندگی بی نصیب از این دستاندازی‌هایی که قانونگذاران به دنبالش هستن، از این دستاندازی‌ها مسئول نمیمونه و در نهایت به یک نقطه‌ای میرسه که دولت در همه جا برای همه بخش‌ها هم آیین‌نامه داره، هم راهکار داره، هم پرسنل استخدام کرده و آماده است که اون حیطه‌ها رو خودش، فارغ از اینکه شهروندان و اون جامعه و اون بخش خصوصی چیکار داره میکنه، خودش این قسمت‌ها رو بچرخونه. اسپنسر توی مقاله دوم این بردگی در حال ظهور به اینجا میرسه که این، یعنی قسمت اول رو در واقع ادامه میده، میگه که این نهادهای بزرگی که در نتیجه دستاندازی‌های دولت ایجاد شدن، اولین ملزومات این اداره و چرخش این نهادها اینه که افراد زیادی هم استخدام میشه. افرادی هم که استخدام میشن خودشون از مزایایی که برخوردار میشن و بهره‌مند میشن، اینها رو ترغیب میکنه که وابستگان، دوستان، خویشاوندان خودشون رو هم وارد این سیستم کنن. بعد از یه مدت ما میبینیم که تمام افراد جامعه یا درصد قابل توجه، یعنی از این افراد، برای اینکه از گرسنگی نگیرن، خودشون رو از یه گوشه ای از این سیستم بوروکراتی که بسیار گسترده و پهناور آویزون کردن. یعنی یه کسی رفته اونجا رئیس شده، رئیس یه قسمتی شده، بسیاری از افراد رو به دنبال خودش اونجا کشونده. برای اینکه این حوزه اختیارش همیشه مهم باقی بمونه و در دید قانونگذاران و دولت مردان یک نقطه حیاتی محسوب بشه، این رئیس مجبوره که یک کارهای جدیدی رو در واقع بتراشه. این کارهای تراشیدن این کارهای جدید یعنی این که باز ارسال بخشنامه ها و آیین‌نامه های جدید برای اون حوزه خودش که مثلا 100 سال پیش اصلا اینا نبود و هیچ مشکلی هم در انگلستان وجود نداشت، ولی الان همون مشکلات وجود داره، ولی همه این بسادها و نمیدونم سیستمها و نهادها و نمیدونم حقوق بگیرها و مدیرها هم هستن و باز هم همچنان همون مشکل خیلی حادتر و بدتر از دوران 100 سال پیش قبل خودش وجود داره. اینه که برای اینکه یک بودجه بزرگی تزریق میشه به این نهادها و به این بخشهای مختلف، باز حکومت مجبور میشه دستاندازیش رو به حوزه عمومی بیشتر کنه و اونم اینجا بحث مالیات رو پیش میاره که از طریق مالیات دیگه واقعا اینجا حکومت مجبور میشه دستش رو تو جیب مردم کنه و روز به روز به بهانه های مختلف که اغلب هم متکی بر بهانه های خیرخواهانه و عام المنفعه است، اینها بیشتر وارد حوزه خصوصی افراد میشن و بیشتر حتی سرمایه هاشون رو چک میکنن، دارایی تو باید اینقدر باشه، حالا که اینقدر باید مالیات بدی و الی آخر. این مقاله بردگی در حال ظهور باز تشریح این بود برده شدن غیر مستقیم انسان ها به دست دولت. اسپنسر به یک نقطه ای میرسه که میگه که خب همون حکومت های متکی بر باورهای ماورایی که یک به هر حال پادشاهی بود که مشروعیت خودش رو از مافوق بشر میگرفت و تو تمام حیطه‌ها توی مال و جان افراد دخالت میکرد، بعد که چشم باز میکنیم ببینیم دولت مدرن و لیبرالی که ما دنبالش بودیم از یک راه دیگه و به صورت غیر مستقیم اومده و به یک نقطه‌ای رسیده که داره همون نقش همون حکومت و همون پادشاه متکی بر باورهای ماورایی رو برای ما بازی میکنه و کاملا افراد رو در سیطره خودش گرفته و زیر هیمنه خودش گرفته و توی مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی و مالیشون هم دخالت میکنه، از طریق کتابخونه‌های رایگان عمومی، از طریق مدارس و دانشگاه‌های عمومی به باورها و به افکارشون شکل میده و اون چیزهایی رو که خودش برای تداوم خودش نیاز داره به صورت غیر مستقیم از طریق این دستگاه عریض و طویل هم به اینها القا میکنه و افراد به یک نقطه ای میرسن که از صبح تا شب باید کار کنن و مثل همون بردهی که اربابش بالاخره پول غذا و لباس این رو میداد، یعنی در حدی که از گرسنگی نمیره، یک برده به مفهوم کلاسیکش، اون برده هم یک لباس و غذایی رو از ارباب خودش به هر حال دریافت می‌کرده. این بشر امروزی هم که تحت سیطره دولت و قانون‌گذاران به این نقطه رسیده دقیقاً مثل برده‌ایه که فقط در حد زنده موندنش داره از دسترنج خودش استفاده می‌کنه و مابقی رو با عناوین مختلف و متعدد تحویل دولت میده، در قالب مالیات، در قالب کمک به مؤسسات خیریه، مؤسسات عام المنفعه و در قالب آموزش رایگان، در قالب نمیدونم راه آهن رایگان، هر چیزی رو، یعنی هر بخشی از درآمد و حاصل دسترنج این افراد رو دولت با یک بهانه‌ای از زیر چنگ اینها در میاره و تبدیلشون میکنه به همون برده ولی در یک عنوان جدید.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید که البته این رو شاید اشاره کردن بهش، من این رو جای مختلف اشاره کردم ولی فکر میکنم بی مناسبت نیست اگر اشاره کنیم به آراء امثال فیتزهیو که در اون زمان دقیقا اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم، به ویژه در قرن 19 هم، اینها یه عده زیادی از سوسیالیست ها طرفدار بردهداری بودن دقیقا به همین دلیل، یعنی معتقد بودن که در نظام سرمایه داری با انسان‌ها در شرایط سختی گرفتار خواهند شد و در سرمایه‌داری اون تصور اونها چون در نظام چیز فکر می‌کردن، معتقد بودند که در کاپیتالیسم افراد کمی فقط شانس بقا دارند و خیلی ها کسانی که هوشمند باشند و بیرحم باشند و طمع‌کار باشند و اینها اونها ثروتمند میشن اما بقیه مردم همه نابود میشه، که البته به گواه تاریخ هرگز این اتفاق نیفتاد و دقیقاً عکس این اتفاق افتاد. اما معتقد بودن که در نظام بردهداری ارباب با برده ها مثل فرزندانش رفتار میکنه و اجازه نمیده که به اونها سخت بگذره. علتش اینه که خب مایملک او هستن و نمیخواد که مایملکش مثلا آسیب ببینه و ترجیح. بنابراین هم برای اونها، برای برده هاش آب و غذا، یعنی هم غذاشون به راهه، هم جای خواب و سرپناه دارند و از همه مهمتر شاید اینی که همیشه شغل دارند. بردهداری فراموش نکنیم شرایطی است که در اون بیکاری صفره و یکی از بزرگترین مشکلاتی که همیشه برای کاپیتالیسم تعریف کرده اند حداقل این چیز بوده دیگه، این موضوع بیکاری بوده و اینکه بیکاری رو می‌خوام چیکارش کنم، که البته دوباره این رو هم به گواه تاریخ مشکلی نیست. و در اون زمان خلاصه اونها معتقد بودن که سوسیالیسم ترجیح داره، بردهداری هم ترجیح داره و خلاصه بهترین شرایط بشر این است که، یا برای سوسیالیست‌ها بهترین شرایط شرایط نظام بردهداری بود. بسیار جالب. یه نکته دیگر هم هست، نکته خیلی ظریفی شما اشاره کردی، اونم این که لیبرالیسم، من فکر میکنم به ویژه در اوایل قرن بیستم وقتی که امثال اسپنسرها از دنیا دیگه رفتند، اونجا یه کودتایی شد علیه لیبرالیسم، یعنی شاید برخی از دشمنان لیبرالیسم این اسم رو مصادره به مطلوب کردند. هم در اروپا، در انگلستان این اتفاق افتاد و هم به ویژه در امریکا این اتفاق افتاد. در امریکا که این کار کاملا آگاهانه بود، علتش این بود که اینها میدونستن با شعار، و متأخرتر هم بود، یعنی دهه 30 و 40 بود، در اوج عصر پروگرسیف ارا در واقع این اتفاق افتاد در امریکا. و اینها تا حد زیادی یه عده لیبرالیسم رو، عنوان لیبرالیسم رو از معنا تهی کردند و به یه معنایی به کار بردن، همون سیاست‌های جماعتگرا و کالکتیویستشون رو به اسم لیبرال به مردم فروختند. و به همین خاطری که امثال ما خودشون رو لیبرال‌های کلاسیک معرفی می‌کنند، به واقع مدرسه امثال اسپنسر شاید نمونه خوب لیبرال کلاسیک یا لیبرال کهنه لیبرال به عبارتی میشه همین اسپنسر.
همین اسپنسر دقیقا همینه. یعنی ما متاسفانه خب اوایل قرن بیستم در حال یک شرایطی باید به وجود بیاد تا مخالفین لیبرالیسم و مخالفین سرمایه‌داری بتونن یک ایده هایی رو به خورد عموم بدن و این ایده هاشون رو توی جامعه تا حد ممکن نهادینه کنن. ما مسائل و اتفاقاتی که در ابتدای قرن بیستم داشتیم اینها بی علت نیست. در افول لیبرالیسم اومدن ورژن های حالا به زعم ما بدلی و قلابی لیبرالیسم، اومدن دولت رفاه و تداوم اون تا به حال دهه 70، این اتفاقات هم بحران اقتصادی میتونه باشه، هم اتفاقات و تلاطم‌های سیاسی مثل جنگ جهانی میتونه باشه که ایده های مبتنی بر سرمایه‌داری و لیبرالیسم رو با استفاده از فضایی که توی همچین اتفاقاتی دنیا رو فرا میگیره خیلی راحت‌تر میتونن اون ایده ها رو به حاشیه ببرن و ایده های ضد این رو به کرسی بنشونن. ما میبینیم که بعد از فروکش کردن بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم و در اوایل دهه 70 که دوباره این مسئله مطرح میشه که باید به لیبرالیسم کلاسیک برگشت، چیزی که معمولاً از سوی مخالفین لیبرالیسم و سرمایه‌داری به مثابه یک فوش جا افتاده و بهش میگن نئولیبرالیسم. یعنی همینه، یعنی یه سبک بازگشت. ما تو ادبیات یه سبک بازگشت داریم که به حال توی تاریخ معاصرمون شعرا میگن این سبک هندی تو ادبیات فارسی و بعد از اون خیلی جالب نبوده ما به سبک عراقی برگردیم. اینه که برمیگردن بعد به اینا میگن سبک بازگشت، مثل کسایی مثل استاد شهریار، و برمیگردن به همون سبک. لیبرالیسم به نظر من همینه، یعنی همون لیبرالیسم، یه لیبرالیسم تحریف شده و به حاشیه رفته‌ای که در دهه 70 خب احیا میشه، یعنی برمیگردن به همون لیبرالیسم کلاسیکی که بود و چیز خیلی غریب و عجیبی هم نیست و بسیار هم برای کل دنیا پدیده بسیار مفید و مبارک بود. ولی خب میگم از سوی مخالفین به مثابه یک فوش مدام در گفته ها و نوشته هاشون استفاده میشه.
همینطور. خیلی عالی، برسیم به این فصل دوم بود، درسته؟ موضوع برده داریم.
بله، فصل دوم بود. البته من ابتدای بحثم یک اشاره‌ای کردم که هر چهار فصل این کتاب از یک خمیرمایه مشترکی برخورداره، یعنی مقالات مجزا از هم نیست این چهار مقاله‌ای که کتاب انسان در مقابل دولت رو تشکیل میده، یعنی کاملا یک موضوع رو اسپنسر اومده از چهار منظر مورد بررسی قرار داده. اگه بخوام عنوانها رو یه بار دیگه بخونم، محافظه‌کاری جدید بود که همون مقایسه حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال انگلستان و اون سیری که حزب لیبرال تبدیل شد به یک حزب تقریبا سوسیالیستی. بردگی در حال ظهور بود، فصل دوم که اشاره کردم که نتیجه این قانونگذاری‌ها و ورود به حیطه‌های مختلف زندگی در نهایت هم دولت رو هم قانونگذاران و هم مردم رو به چه نقطه‌ای میرسونه و اونها رو تبدیل به برده‌هایی میکنه. و مقاله سوم گناه و خطای قانونگذاران، یعنی اینجا اومده اون پدیده قانونگذاری رو، یعنی یک به هر حال اشاره خیلی قشنگی داره به اینکه قانونگذاران هم خودشون رو از اونجایی که بالاخره فلسفه مجلس پارلمان قوه قانونگذاری از یک ریشه های فلسفی خیلی محکم و سفت و سختی برخورداره، این قانونگذاران خودشون رو یک خدایگانی میدونن که هر حیطه‌ای رو میتونن مورد بررسی قرار بدن و هر جنبه از زندگی رو میتونن دربارهش برنامه بچینن. یعنی باز این رو در ادامه همون دوتا مقاله اول آورده و این فصل بیشتر مثاله، یعنی اکثر مثال هایی که اسپنسر در مذرات قانونگذاری و سیری که قانونگذاری به ضد خودش تبدیل شده، با نیت های خیر یک قانونی تصویب شده و در نهایت به ضد همون نیتی تبدیل شده که قانونگذار با تکیه بر اون قانون رو تصویب کرده، مثال های خیلی متنوعی از اقتصاد، سیاست و جامعه انگلستان اون زمان، یعنی قرن 19 هم آورده توی این فصل و مثال های بسیار گویا و بسیار آشنایی هستن. آشنا از این جهت که میگم واقعا این پدیده همچنان تو بسیاری از نقاط جهان و بسیاری از کشورها یک علاج فوری و یک داروی بسیار شفابخشی میدونن که میشه هر جایی مشکلی هست یک چند نفر توی مجلس بشینن بر اساس یافته ها و دریافت های ذهنی خودشون یک نسخی براش بپیچن، این رو به دولت ابلاغ کنن و نظارت هم بکنن، خیلی هم پیگیر بشن که دولت در اسرع وقت این رو اجرا کنه و بعد از مدتی متوجه میشیم که نه تنها اون مشکل حل نشد بلکه مشکلات بسیار بیشتر از قبل از این قانونگذاری ها همچنان به حیات خودشون ادامه میدن. من یه مثال خیلی جالبی تو ذهنم، حالا نمیدونم یه جایی فکر کنم نوشتم این رو، اما بی مناسبت نیست که اینم عرض کنم خدمت شما. یک ستونی روزنامه اطلاعات داره که این بالاخره آرشیو غنی داره، روزنامه اطلاعات از روزنامه‌های قدیمی ما هست. این ستون اسمش هست 40 سال پیش، یعنی با استفاده از آرشیو خودش دقیقا همون روزی، مثلا روز شنبه 40 سال پیش همون روز رو، یک ستونی هست این خبرهایی که اون زمان 40 سال پیش اونجا درج شده اونجا میاره و منتشر میکنه. یه صفحه جذابیه به نظر من، این که برای ما خیلی جالبه بدونیم اون زمانی که ما تازه به دنیا اومدیم یکی دو سالمون بوده مثلا چه خبر بوده، روزنامه ها چی مینوشتن، برای کسایی که اهل سر زدن به آرشیوها نیستن. یک خبری من یه بار خوندم، حالا تو یه جای خیلی خاصی هم بودم و این روزنامه رو خوندم، اینو دیگه نوشتم و فراموش نمی کنم. این که آقای مهندس یحیوی وزیر مسکن دولت موقت بوده ظاهرا، طرحی رو از طرحی رونمایی کرده که همه کاراش انجام شده و به موجب این طرح دولت وارد بحث مسکن میشه و خونه های خالی و آپارتمان های خالی رو بدون رضایت مالکین به فروش میرسونه. و جالب اینجاست که خودش هم تاکید کرده و توی این خبر هست که من این خبر رو میگم نوشتم، توی این خبر هست که و بدین سان مالک از چرخی تعامل بین دولت و خریدار حذف میشود. یعنی خیلی با افتخار این کسی، شما رفتید یه خونه ساختید یا خریدید، حالا به هر دلیلی فعلا خالی است، دولت یه خبر نداری، دولت اونو فروخته با قیمتی که خودش با خریدار توافق کرده و فروخته به کسی، بعد وعده داده که با این اتفاق در اسرع وقت مشکل مسکن حل میشه. خیلی جالبه های ماشینکن، دقیقا این خبر رو که تو اون ستون خاص خوندم توی صفحات عادی روزنامه باز درباره مشکل مسکن روزنامه اطلاعات مطلب نوشته بود. یعنی 40 سال پیش این مسئله رو آوردن و مطرح شده، حالا 4 دهه گذشته دوباره تو همون روزنامه بعد از 4 دهه همون مشکل رو دوباره روزنامه مطرح کرده، حالا به نقل از دولت مردان الان. خب این کتاب اسپنسر وقتی خونده میشه، وقتی مطالعه میشه، یک بیباوری، یک بیایمانی خیلی کامل به این دستاندازی ها و به این پدیده هایی که دولت و مجلس برای خودشون، یعنی این اختیاراتی قائلن و برای خودشون قائلن و به موجب اون میخوان به هر حال یک گرهی از مشکلات جامعه و مشکلات مردم رو باز کنن و در نهایت به ضد خودش تبدیل میشه و هیچ مشکلی حل نمیشه و مشکل بزرگتر و مهمتر و عمدتر از قبل به حیات خودش ادامه میده. ما با خوندن این کتاب اسپنسر اینها رو خیلی اوریانتر، خیلی شفافتر متوجه میشیم. یعنی من خودم از زمان که اسپنسر رو حالا به همون زبان انگلیسی این کتاب رو یه نگاهی کردم و متوجه این نکات بسیار مهمی شدم، خب واقعا از اون زمان به بعد بیشتر، یعنی این قوانین و این آیین‌نامه‌ها و این بخشنامه‌هایی که توی دستگاه‌های دولتی و این بر اون بر رد و بدل میشه، از طرف مجلس تصویب میشه، به دولت ابلاغ میشه، نهاد دیگه میاد این رو جرح و تعدیل میکنه و در نهایت به یک امر الزام‌آوری تبدیل میشه، واقعا این پدیده‌ها رو با یک شک و با یک به هر حال بیباوری خیلی عمیق‌تری من بهشون نگاه کردم. اینی که اگر جواب میداد، به هر حال تا حالا جواب داده بود. اسپنسر توی این فصل گناه و خطای قانونگذاران، یعنی فصل سوم این کتاب، به این مسئله ورود کرده و به شکل بسیار شفاف و با مثال‌های متعدد و بسیار زیبای این موضوع رو توی ذهن خواننده به اصطلاح نهادینه می‌کنه و امیدوارم مخاطبا و دوستان عزیزی که کتاب رو میخونن هم همین نگاه رو داشته باشن. و خب طبیعتا ترجمه کتاب هم ما تلاشمون رو کردیم، یعنی آقای ماشینچیان خودش دیگه میدونه من چی میگم، ما مترجم حرفه‌ای که به قصد تأمین معاش وارد کار ترجمه بشیم نیستیم، یعنی شاید به خاطر اون باوری که توی ذهنمون بود این کتاب رو انتخاب کردیم. یعنی این کتاب اگه دوستان دیگه، من یادمه که این کتاب رو توی گروهی از دوستان همفکر هم من مطرح کردم، گفتم خب من واقعا خیلی سرم شلوغه و حوصله هم ندارم، اگر کسی از دوستان این کتاب رو ترجمه کنه بسیار کار بزرگی کرده، ولی خب هیچ که رد کردن و بهانه آوردن و خب گفتن دیگه بالاخره از فرصت استفاده کنیم و خودمون این کار رو انجام بدیم. ولی خب قبلش به هر حال شناخت تقریبا خوبی از اسپنسر برای مخاطبایی که به این حوزه علاقه‌مندن از طریق سایت بورژوا واقعا فراهم شده بود، یعنی این نبود که کاملا یک جرقه ای باشه که با این کتاب زده شده باشه، بلکه جرقه های اصلی رو شما و دوستانتون زحمت کشیدید و زدید.
اختیار دارید. به حضور شما عرضم که یه نکته ای که نظر من رو هم در مطالعه اسپنسر همیشه جلب می کرد تازه بودن مثالهاش بود. یعنی آدم انتظار داره وقتی یه کتابی از 140-150 سال پیش، اگر اشتباه نکنم مثلا 1880 این 70-80 ایناست دیگه، درسته این کتاب؟
دهی 70 دقیقا 1883 سال 83 منتشر شد.
1883
اگر اشتباه نکنم 1883 منتشر شد،
بله. مثلا میشه 137 سال پیش و آدم انتظار داره که مثال‌های 137 سال پیش کهنه شده باشند، ولی هم در این اثر هم در اون اثر دیگری که ما ازش یه چیزی ترجمه کرده بودیم اون قدیمی‌تر بود، اون مال دهه 50 بود، 1850 بود اون یکی کتابش، استاتیکش عنوان کاملش رو خاطر ندارم، ایستایی یادم نیست چی، ولی علی حال مثال‌ها خیلی زنده و تازند متاسفانه. این خیلی جای تاسف داره. یه نکته‌ای که از در ذهن من باقی مانده، من خواهش میکنم اگر راجع به این در این به خصوص بخش از کتاب اشاره شده بگی، تأکید اسپنسر همونطور که گفتی در ابتدا به درستی اشاره کردی، این اسپنسر به قانون طبیعی اعتقاد داره و خب امثال من هم همون خط فکری رو دنبال میکنن. قانون طبیعی یعنی این که شما یک قانون گذار، این چیزی که اگر کسی دستش به نمایندگان این مجلس ما میرسه باید گوششون رو بگیره و این رو توی گوش اونها بگه که شاید متوجه بشنند، چون این دقیقا همین روی کردی که شما فرمودید رو خب ما ملاحظه میکنیم دیگه. این که قانون گذار ما تصور میکند که راجع به همه چیز میتونه به هر ترتیبی که به ذهنش میرسه خلوصای نسخه بپیچه. سپنسر میگوید که شما نمیتونید خلاف قانون طبیعت قانون گذاری کنید و هر قانونی که با قانون طبیعی همخوانی نداشته باشه و همسو نباشه از ابتدا از کلن از بنیان بی اعتباره. حالا اینجا هم به این موضوع اشاره میکنه؟
دقیقا همین قانون طبیعت رو توی فکر کنم همین فصل سومه، بله، همین گناه و خطای قانون گذاران توی به شکل مفصل اومده توی همین کتاب اشاره کرده که بسیاری از قوانین شما، البته یک پرانتزی هم باز میکنه که بعضی از قوانین، یعنی ما نمیگیم کاملا همین این قوانین از حیز انتفاع ساقطه و قوانین مضر و خطرناکی هن، یعنی اون چیزی که در حیطه اختیارات قانونگذار و بر مبنای قرارداد اجتماعی که از ابتدا تفکر سیاسی مدرن روی اون بنا شده، خب در اون حیطه قانونگذار میتونه کارهایی بکنه برای برحال اداری یک جامعه. تفاوتی که یک جامعه مدرن با یک جامعه بدوی داره هم توی همین قوانینه، ولی اسپنسر هیته اینها رو بسیار بسیار محدود میدونه، یعنی این قوانین رو بسیار محدود میدونه. چرا؟ چون اعتقاد داره که قانون طبیعی قانونیه که به هر حال حدود بسیار باز و گسترده‌ای داره و بسیاری از عرصه‌هایی که قانون گذاران و دولت‌ها ورود پیدا کردن به این عرصه‌ها در واقع جزء عرصه طبیعی هست و اونجا هر گونه قانون گذاری و هر گونه دخل و تصرف تو این حوزه در نهایت به بن‌بست میخوره و به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی این رو تو همین فصل سوم، یعنی گناه و خطای قانون گذاران، خیلی مشخص و شفاف بهت اشاره کرده که قانون گذار به حیطه قانون گذاری، در حیطه قانون گذاری خودش نمیتونه به قوانین طبیعی دست بزنه و بر علیه اونها یا در راستای محدود کردن اونها یا در راستای تغییر اونها دست به قانون گذاری بزنه. این رو شما خوب شد گفتید و تداعی شد تو ذهن من.
خیلی عالی. حالا برای دوستانی که به این موضوع اگر علاقمند هستند و میخوان راجع بهش مطالعه بکنند، یه مطالبی هم در این مورد باز در بورژوا داریم، اگر قانون طبیعی و حقوق طبیعی رو سرچ بکنند اونجا میتونن مراجعه کنند.
این قانون طبیعی رو حالا تو بورژوا فکر کنم حضور ذهن نداشته باشم، از همین اندیشمند زنده‌ای که تو بورژوا زیاد ترجمه شده. واقعا منم دو تا مقاله مفصل از ایشون رو برای مجله صدا بود، نمیتونم، برای بورژوا بود ترجمه کردم.
رندی بارنت و
حقوق طبیعی و بنیادهای لیبرتاریانیسم.
آها، جورج اچ اسمیث.
آفرین. بله، از ایشون من دو تا مقاله، یعنی شماره یک و دو ترجمه کردم. این همین حقوق طبیعی رو یک بحث کاملا مفصلیه که هم یک جلسه مجزا میطلبه اگه حوصله و انگیزه باشه، و همین که منابع خوبی خوشبختانه هم ترجمه شده و هم در دسترس، چه ترجمه شده ها چه ترجمه نشده ها. و خب یک به هر حال نکته بسیار مهم تو تفکر مدرن همین قانون طبیعیه که لازمه دربارش خونده بشه و دربارش بحث بشه. و بدون شناختن قانون طبیعی، خب بسیاری از مباحثی که اینجا مطرح میشه ممکن از دید کسایی که اون حیطه رو نخوندن و اشراف ندارن بحثای خیلی عبث و بیبنیانی تلقی بشه و به نظر بیاد. اینه که نیاز هستش که واقعا قانون طبیعی رو همه دوستان مطالعه کنن و احاطه داشته باشن و توی این بحثا به هر حال به درد میخوره، باید باشه این قانون طبیعی.
کاملا درسته. قبل از این که بریم سراغ فصل بعدی، پرسیدن اسم کتاب رو. اسم کتاب هست انسان در مقابل دولت، به قلم هربرت اسپنسر که آقای نجات بهرامی ترجمهش کردن و انتشارات دنیای اقتصاد به چاپ رسونده.
بله، کتاب همینه و اگر اشتباه نکنم از روز دوشنبه توزیع کتاب، یعنی چون همین هفته کتاب منتشر شد، ناشر به من گفت که روز دوشنبه توزیع کتاب انجام میشه و تو کتاب فروشی های سراسر کشور در دسترس. ولی به هر حال برای دوستانی که توی این ایام کرونایی هم مایل نیستن از خونه بیرون برن، خب کتاب رو به صورت آنلاین از همون انتشارات دنیای اقتصاد میشه تهیه کرد و پست میکنن میفرستن. لینک این رو هم به هر حال توی کانال های مختلف که خبر انتشار کتاب رو اونجا منتشر کردیم، لینک ورود به این صفحه خرید کتاب هم اونجا موجوده و امیدوارم به هر حال در اسرع وقت برای دوستانی که مایلن دستشون برسه. حالا بعضی از دوستانم میگن که کتاب خودتون یک کتاب به ما بدید. من این رو هم بگم که کلن دو نسخه نصیب خود من شده از این کتاب و ناشر زحمت کشیده و فرستاده برای من. بیشتر از دو نسخه ندارم، یکیش برای خودمه و یکیش هم دیگه اولین دوستی که ببینم تحویلش میدم.
همینطور. آره، نمیشه واقعا. من خودم هم معمولا الان مثلا امسال ما دو تا کتاب چاپ کردیم، همینطوره. خود چیز که در ایام کرونا، اون اولی که سوسیالیسم به دست خود من نرسیده بود چون سرشون شلوغ بود و اینا و نتونسته بودن، یا نمیدونم توی سر کار افراد کمتری میرفتن، لوجستیکشون اجازه نمیداد که اصلا بتونن بفرستن. ولی آره، به نظر من میطلبه که با خریدن کتاب ازش حمایت کنیم. من البته وعده این رو از آقای بهرامی گرفتم که یه بخشی از کتاب رو یا مقدمه ای از کتاب رو برای انتشار در بورژوا برای ما بفرستن و همونجا لینک خرید کتاب رو هم قرار خواهیم داد و هم توی رسانه های اجتماعی که حضور داریم هم معرفیش خواهیم کرد که از اونجا کتاب رو.
من حتما همین فردا که روز شنبه است سعی میکنم تا آخر وقت این مطلب رو به دست شما برسونم که
زنده بود
و در حال مخاطبین بورژوا هم بیشتر بتونن با کتاب آشنا بشن، یا اینکه از طریق همون لینک بتونن کتاب رو بخرن. اما ماشین چون آخرین فصل کتاب حق به رسمیت نشناختن دولت، یعنی اینجا این فصل از کتاب باید بگم خدمت شما که یه مقداری، حالا من تو پشت جلد کتاب یک مطلب کوتاهی به صورت کلی اشاره شده راجع به کتاب، از کلمه نگاه آنارشیستی استفاده شده. یعنی اگه بخوام جملهش رو بخونم، میگه این بی‌اعتقادی به ماهیت، نگاه بدبینانه به ماهیت دولت و حکومت تا آنجا پیش می‌رود که وی صراحتاً دولت را موجودی شیطانی و شرور می‌نامد. و بعد میگه این بدبینی اسپنسر به ماهیت دولت وی را تا مرز آنارشیسم هم پیش میبرد. شاید این کلمه آنارشیسم و این بدبینی خیلی مفرط اسپنسر به ماهیت دولت رو تو همین فصل بشه ردیابی کرد. یعنی با خوندن این فصل متوجه میشیم که واقعا حالا اینجا اسپنسر بسیار محکم و استوار پای حرفش وایساده و ماهیت دولت رو زیر سوال میبره. حق خروج اختیاری یکی از بخشای این فصله که اسپنسر میگه که نتیجه منطقی وضعیتی که در آن وضعیت همه افراد و نهادها ملزم به اطاعت از قاعده و حق آزادی هستند این است که ما انتخابی غیر از پذیرش حق شهروندان نداریم. حالا پذیرش حق شهروندان برای چی؟ برای به رسمیت نشناختن دولت. یعنی اگه ما به آزادی شهروندان مادامی که این آزادی مخل آزادی دیگران نبود، یعنی همون اصل طلایی فردگرایی و لیبرالیسم، فرد آزاده مگر اینکه آزادیش، یعنی تا اونجایی که آزادیش آزادی دیگران رو به خطر بندازه، محدود کنه یا آسیب بزنه. اسپنسر میگه خب اگر ما به این اعتقاد داریم دلیلی نداره که تعجب کنیم از این که یک شهروند اصولا دولت رو به رسمیت نشناسه. نباید از این پدیده، از این مسئله و از این خبر متعجب بشیم. یک شهروند وقتی که دولت رو به رسمیت نشناسه از آزادی خودش استفاده کرده و این آزادی خودش دلایل مستقیم و مبرهنی وجود نداره که از این اختیار خودش که داره استفاده میکنه الزاماً به آزادی دیگران لطمه وارد کرده. یعنی هم دولت رو به رسمیت نشناخته و هم به آزادی کسی صدمه‌ای وارد نکرده. و بعد ادامه میده که خب وقتی این رو بپذیریم باز یک پذیرش های دیگری رو ناچاریم که به عهده بگیریم، به گردن بگیریم، و اونم این که مالیات نده. شهروندی که دولت رو به رسمیت نمیشناسه دو تا کار مهم بر حال مستلزم دو تا عدم پذیرش دولت مستلزم دو تا اتفاق مهمه. یکی این که از اون حفاظت و حمایتی که دولت ادعا میکنه فلسفه وجودیش بر مبنای اون استواره، از این حمایت صرف نظر کنه. یعنی من دولت رو فرض کنید به رسمیت نمیشناسم، در مقابلش انتظار ندارم که دولت از من حمایت کنه، از من حفاظت کنه، امنیت منو برقرار کنه. اما جنبه دیگش که معمولا دولت ها خیلی ناراحت میشن وقتی بشنون اینه که وقتی به رسمیت نشناسیم دولت رو قاعدتا ما مالیات هم نمیدیم، قاعدتا نمیتونیم، یعنی دولت نمیتونه انتظار داشته باشه از شهروندی که اونو به رسمیت نمیشناسه و خودش رو از چتر حفاظتی و حمایتی دولت کنار کشیده، حالا انتظار داشته باشه که بیاد مالیات بده و بیاد در سازوکارهایی که دخالت میکنه، دولت تدوین میکنه، این شهروندم ورود پیدا کنه و دخالت کنه. این کامنتی هست که اسم کتاب رو بگید لطفاً. درسته؟
بله بله. نه این رو قبلا گفته بودم، من دارم سعی میکنم، متاسفانه از روی صفحه نمیره این کامنته. من داشتم سوالها رو نگاه میکردم،
من گفتم شاید وسط بحث، یعنی خطاب به منه و باید جواب بدم. خب اسم کتاب رو همونطوری که به هر حال در طول بحث مطرح شده، حالا به بهانه این یه بار دیگه هم بگیم اشکال نداره، انسان در مقابل دولت، هربرت اسپنسر و انتشارات دنیای اقتصاد.
البته بسیار، من حالا کماکان در تلاش هستم که این رو خب از روی صفحه پاک کنم. آها موفق شد.
بله الان پاک شد.
بله بسیار.
بله این فصل رو تا اینجا، حالا اساری این فصل تقریبا همینه. یعنی ما اگر به آزادی فرد اعتقاد داریم، آزادی تا زمانی که مخل آزادی دیگران نباشه. یکی از آزادی هم این میتونه باشه که ما به دولت رو به رسمیت نشناسیم. حالا وقتی دولت رو به رسمیت نشناسیم مستلزم دو تا اتفاق مهمه. یکی این که خودمون رو از چتر حمایتی و حفاظتی دولت کنار کشیدیم در واقع، یعنی انتظاری نداریم که دولت از ما حمایت کنه. من یه تأکیدی هم بکنم، این کلمه دولت همون استیت مفهومش دولت یعنی حکومته. دوستان یه مقداری برحال با ایمان به این که اکثر مخاطبین بورژوا برحال این مباحث براشون بسیار ساده است، بسیار پیش پا افتاده است، من این رو لازم دیدم اول تو توضیح ندم، ولی الان گفتم اشاره‌ای هم بکنیم، شاید برخی از دوستان دچار خطا و اشتباه بشن. دولت به معنی حکومت اینجا، به مفهوم گستردش من اشاره میکنم. پس دو تا لازمه به رسمیت نشناختن دولت، یکی کنار کشیدن از چتر حمایتی و حفاظتی دولت، یکی کنار کشیدن از مشارکت در سازوکارهایی که دولت به راه میاندازه، یعنی مالیات بدی، پول بدی، از طریق سربازی اجباری، از طریق به هر حال لوجستیک برای جنگهایی که دولت‌ها به راه میاندازن. یک شهروندی که کنار کشیده میتونه این رو هم مشارکت نکنه. این از منظر هربرت اسپنسره. البته در همین بخش حق به رسمیت نشناختن دولت یکی به شرارت ذاتی دولت هم اشاره میکنه، یک تقریبا نگاه هابزی و به نوعی فرا هابزی است، یعنی نگاهی که از هابز هم عبور کرده و اونم این که دولت ذاتاً از شرارت درست شده. چرا؟ چون که هر زمانی که یعنی بهانه و دلیل وجود دولت وجود شرارته، یعنی دولت به وجود اومده تا شرارت ها و بدی ها و بدجنسی ها رو از عرصه جامعه دور کنه و شهروندان رو در برابر این بلیه ها و در برابر این پدیده های منفی مورد حمایت خودش قرار بده. هربرت اسپنسر میگه برای اینکه دولت به وظیفه خودش و به حضور خودش و به وجود خودش تداوم ببخشه، خودش از به وجود اومدن این شرارت ها حمایت میکنه، یعنی خودش شرارت رو به وجود میاره تا بر مبنای این، تا با استناد به وجود این شرارت ها شهروندا رو مجاب کنه که از تداوم دولت حمایت کنند. برای همینه که دولت رو یک موجود شرور و رفتارهای دولت رو رفتارهای شرارت آمیز میدونه. این فصل چهارم هم که خیلی خلاصه و البته چکیدهش رو که اشاره کردم همینه، ولی باز میگم این فصل مثل فصلهای دیگه سرشار از مثالهای متعدده و البته در کل کتاب کوچیکیه، یعنی من در مقدمش اشاره کردم از دو فصل آخر، یعنی دو فصل اول کامل ترجمه شده، ولی دو فصل دیگهش با توجه به این که خمیرمایه هر چهار مقاله اسپنسر یکی بود که بارها توی این بحث امشبمون اشاره کردم، من دیدم که بسیاری از مباحثی که تو فصل 3 و 4 مطرح شده به نوعی در فصل اول و دوم اومده و در نتیجه اونها رو از ترجمه کنار گذاشتم و حالا با اینکه ترجمه شده بود ولی خیلی تکراری میشد و خیلی به هر حال شاید برای خواننده ها خسته کننده بود، برای همین توی مقدمه به این مسئله اشاره کردم. اما در کل این اندیشه های اجتماعی سیاسی اسپنسر رو واقعا توی این کتاب برای کسی که میخواد آشنا بشه به صورت خلاصه و چکیده در این کتاب کوچیک میتونه کامل اون چیزی که اسپنسر فکر میکرده و باور داشته رو مخاطب ما به دست بیاره.
دقیقا همینطوره. در مورد این قسمت آخر که به نظر من خیلی جذاب و مهم هم هست و در این مورد شاید جالب باشه برای چون ما، من میدونم که بین خوانندگان و همراهان بورژوا هم دوستان آنارشیست داریم و هم دوستان آنارکو کپیتالیست داریم و تعداد اینها هم در ایران فزاینده است، شاید براشون جالب باشه دانستن این که در واقع خمیرمایه بسیاری از اندیشمندان آنارکو کاپیتالیسم، اصلا کلن آنارکو کاپیتالیسم بنیان فکریش از اونجا شاید میشه گفت یکی از پدرانش حداقل هربرت اسپنسره و اسپنسر بر این باور بود و شاید البته از این بابت بیشباهت هم به یعنی شاید برخی دیگر از اندیشمندان اون دوره که ما اونها رو از نظر فکری ممکنه با لیبرالیسم همسون ندانیم، از این جهات با او هم نظر بودن. مثلا این که اسپنسر معتقد بود همون نگاهی که شما در ابتدا بهش اشاره کردی راجع به مطالعات هربرت اسپنسر و نگاهش به طبیعت و اِوولوشن فرگشت. اسپنسر بر این باور بود که نهادهای مدنی اگر مجال پیدا کنند که رشد کنند و تحول پیدا کنند، به مرور اصلا ضرورت وجود دولت رو از بین خواهند برد و نهاد دولت و دولت اینجا دوره به قول شما لازمه هر بار که میگیم دولت باید احتمالا باید بگم حکومت بهتره. حکومت رو اصلا از وجودش بی نیاز خواهد شد انسان. این یه نکته خیلی جالب و ظریفیه به خاطر این که دقیقا دولتگراها یا حکومتگراها نقطه مقابل این دیدگاه هستند. در یه جایی اوبرون هربرت که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم هم دوره اسپنسر هم بوده، او اشاره میکنه به این که اگر دولت شروع کنه و آب و غذای شهروندان رو بده، بعد از یه مدتی ممکنه شهروندان دیگه قادر نباشن غذاشون رو تأمین کنند و تأمین غذا، فراهم کردن غذا ممکنه تبدیل به یه کار عجیبی بشه. این که و تا حد زیادی ما میبینیم که بیراه نگفته. نقطه مقابلش اینه که مثلا در مورد نیکوکاری اجباری ما بارها در بوجوها گفته ایم و تفاوتش با نیکوکاری داوطلبانه، نیکوکاری داوطلبانه یه سری نهادهای مدنی به وجود میاره که این نهادهای مدنی به مرور با مشارکت داوطلبانه مردم ریشه پیدا میکنن در جامعه و تخصص پیدا میکنن، ریشه پیدا میکنن، رپیوتیشن سابقه پیدا میکنن و خب افراد داوطلبانه تو اونها مشارکت میکنن، هم اونها رو میچرخونن هم براشون تأمین مالیش میکنن. در نقطه مقابل اون نیکوکاری اجباری اجازه نمیده دیگه این نهادها به وجود بیاد و به
دقیقاً حالا وسط حرفتون اسپنسر تو این کتاب اتفاقا از عموی خودش هم مثال میاره که یک نهاد خیریه بزرگی داشته، یک عموی ثروتمندی داشته. این رو من داخل پرانتز بگم که زمانی هم که اسپنسر در اوج فقر مالی بوده و حتی برای تأمین معاش خودش مجبور میشه که وارد نشریه اکونومیست بشه و برای اکونومیست مقاله بنویسه، همون زمان بوده که این عموش که از دنیا میره و یه ثروت خیلی هنگفتی به اسپنسر به ارث میرسه و ایشون دیگه کاملا کار در بیرون خونه رو تعطیل میکنه و میشینه و آثارش رو سر و سامون میده و تکمیل میکنه. حالا همین عموی اسپنسر توی آثار توی همین کتاب اسپنسر ما داریم که بله به مناسبت‌های مختلف تعداد زیادی از فقرا و نیازمندا رو تأمین می‌کرده، غذا می‌داده و سیستم این رو مقایسه می‌کنه با سیستمی که دولت خودش به صورت تصنعی ساخته و پرداخته می‌کنه و بعد به چه مصیبت‌های منتهی میشه اون سیستم دولتی و سیستمی که به هر حال به صورت خیرخواهی داوطلبانه بوده، این رو در مقابل این سیستم خیرخواهی اجباری دولت قرار میده و مقایسه میکنه. یعنی شما اشاره بسیار به جایی کردید و این تو ذهن من تداعی شد که اتفاقا تو همین کتاب هم این رو باز کرده و این سیستم همکاری اختیاری و اجباری رو، یعنی سیستم خیر بودن اجباری و خیر بودن داوطلبانه رو در مقابل هم قرار داده و یه قیاس‌های خیلی زیبایی هم بین اینها انجام داده اسپنسر. اگه من این ورودم به کلام شما باعث نشد که حرفتون فراموش بشه،
به هیچ وجه، خیلی بجا بود اتفاقا و نه دقیقا خیلی عالی بود و من تصور میکنم احتمالا برای اولین بار ما موفق شدیم که در چون یه گلایه ای که من همیشه میشنوم و دریافت میکنم این است که گفتگوهامون طولانی میشه و بسیارانی میگن که آقا ما خیلی دوست داریم و علاقمندیم و دنبال میکنیم و حضور هم پیدا میکنیم ولی وقتی یه ساعت دیگه دو ساعت میشه ما نمیتونیم بشیم، ببیشه اینی که شب است و موقع شام است و خانواده منتظرند و غیر. بسیار عالی، من لذت بردم و استفاده کردم. ازت سپاسگزارم. پیشنهاد میکنم ضمناً یکی دیگر از موضوعاتی که چون من الان کتاب شیلی رو پشت سر شما میبینم، بله. یادآوری شد برای اینکه در این مورد دوستان و دشمنان هر دو سوالات و ابهامات و چیز زیاد میاد و شما حالا یه روزی اگر فراغت داشتی من خیلی خوشحال میشم که یه جلسه ای هم راجع به شیلی داشته باشیم و راجع به اون صحبت کنیم.
بله ممنونم، حتما من راجع به شیلی هم هر زمانی که دوستان حوصله داشته باشن در خدمتون هستم. خوشحال میشم که نکاتی که به حال از قبل نوشتن این کتاب کوچیک متوجه شدم باز هم گرچه تکرار مکررات با دوستان در میان بذارم و به هر حال به قول علما سعادتی هستش که در لایو بورژوا باشیم و با دوستان مستقیم صحبت کنیم. اما این کتاب هم چون کتاب کوچیکی هست، بله یعنی تقریبا الان یک ساعت و ربع که از برنامه گذشته، یعنی با توجه به حجم این کتاب بالاخره کتاب 100 صفحه‌ای هستش و برای یک کتاب 100 صفحه‌ای 1.5 ساعت برنامه به نظر من کفایت میکنه و شاید بیشتر از این دیگه در حوصله دوستان نباشه.
خواهش می‌کنم. نه حالا گفتنی ها بسیار است، اتفاقا میشود مفصل صحبت کرد، ولی من که لذت میبرم. خدمت شما عرض کنم که در مورد شیلی هم آره دوباره میگم مراجعات و سوال ها و اینها خیلی زیاده. نکته دیگری هم من میخواستم بگم که فراموش کردم ولی حالا در خدمت دوستان هستیم. از همه دوستان و بزرگوارانی که با ما همراه بودن هم سپاسگزارم. نسخه صوتی این گفتگو رو ما هم در کانال بورژوا خواهیم گذاشت، هم از اپ پادکستی که دنبال میکنید میتونید اون رو دریافت کنید. مثل اینکه نسخه سپاتیفای یه مشکلی داشته برای سینک شدنش، پیگیر هستیم که اون رو هم برطرف کنیم. از شما آقای نجات بهرامی بی نهایت سپاسگزارم که لطف کردی و با ما بودی.
متشکرم آقای ماشینچیان عزیز، ممنونم. منم از گفته های شما و از نکات خیلی خوب شما تو این بحث استفاده کردم. به امید دیدار تا یه بحث دیگه.
درود بر شما، شب همگی بخیر. درود.